فيها وسري المستودع فيها بعدد ما حاز به وزعلها وبنيها وسر المستودع فيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة و أبيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. با نام و یاد خدا و انشاءالله که برای خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. وقتتون بخیر باشه هر جایی هستید. برای تک تکتون آرزوی صحت و سلامت و تندرستی میکنم، به ویژه در این ایام بسیار خوب و فرخنده که به هر حال ایامی است که دل همه مسلمانان شاد هست و دل شیعیان به نوعی یک شادی بیشتر هم داره و دل همه منتظران عدل و منتظران عدالت در سراسر گیتی، چرا که دیروز برابر بود با آغاز ولایت و امامت 12 حجت برحق پروردگار، 12 ذخیره الهی و به هر حال موعودی که یقین داریم خواهد آمد. حتی اگر زمان غیبت حضرتمون طولانی شده باشه، میدانیم که وعده خداوند تخلف ناپذیر است و خواهد آمد. و این ایام به هر حال ایام بسیار خوبی هست. پیشا پیش هم تبریک میگم به همه شما بینندگان خوبمون آغاز هفته وحدت رو، چرا که همونطور که خودتون هم میدونید به هر حال طبق اون چیزی که عزیزان اهل سنتمون معتقد هستند، روز جمعه یعنی 2 روز دیگه برابر هست با میلاد خجسته آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به هر حال هفته وحدت بر همه مسلمین جهان مبارک باشه. انشاءالله که این ایام خوب، ایام خجسته، بهترین بهانه باشه برای وحدت هرچه بیشتر تمام مسلمین جهان. فرقی نمی کنه که اهل سنت باشیم یا شیعیان باشیم، مهم این هست که پیرو یک خدا هستیم، پیرو یک پیغمبر هستیم و یک قرآن کتاب مشترک ماست و دستور پیامبر رحمت و مهربانی است که با هم مهربان باشیم. و انشاءالله که این وحدت کمک بکنه که همه اونهایی که توطئه میکنن برای اینکه فضای مودت و مهر و برادری رو بین اهل سنت و شیعیان آلوده بکنن با تشنجاتی که ایجاد میکنن، همه توطئه‌هاشون نقشه بر آب بشه و مهربانی در بین مسلمین جهان موج بزنه، حتی اگر اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه که این امر کاملا طبیعی است. خب خیلی ممنون از اینکه همراه هستید با برنامه خودتون، برنامه بانوی فاطمی. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست و 2098-930-876-8004 هم که راه ارتباطی ما با شما بینندگان خوب از طریق واتساپ، وایبر و تلگرام هست، از همین لحظه در اختیار شما هست و میتونید از این طریق هم با ما در ارتباط باشید. اگر سوالی داشتید یا اگر حتی انتقاد و پیشنهادی داشته باشید، به دیده منت میپذیریم، برامون حتما ارسال کنید. اما بانوی فاطمی امشبمون هم مثل همیشه این مقدار فضاش فضای ویژه‌ای هست به مناسبت زمانهای خوبی که در اون قرار داریم و به ویژه مناسبتی که دیروز بود و هنوز هم شمیم خوشش در مشاممون جاری است. در این برنامه به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم طیبی در خدمت شما بینندگان خوب هستیم. انشاءالله تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. استاد طیبی عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید، عیاد بر شما مبارک.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، خدمت بینندگان محترم برنامه و این ایام رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت میگم، هم ایام امامت حضرت حجت علیه السلام رو و هم در واقع هفته وحدت رو و ایام میلاد حضرت پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله. فکر میکنم بعد مثال به عنوان یک مقدمه یا عنوان یک نکته که از یک شیعه در واقع برمیاد خدمتون عرض بکنم. ببینید یکی از مهمترین خصلت هایی که ما شیعیان داریم بحث امامت حضرت حجت علیه السلام و این امید زیبا، انتظار و این انتظاری که انتظار پویاست. یعنی ما لحظه ها رو شکار میکنیم، سازنده است، لحظه ها رو شکار میکنیم برای اینکه انشاءالله تعالی بتونیم خدمتی کرده باشیم و نزدیک شده باشیم به اون آرمان خاصی که حضرت حجت علیه السلام در نظر گرفتن. و به خاطر همین این اختصاص، این چه حالت اختصاصی که شیعه داره، به نظرم یک ارزش بسیار بالایی برای جمعیت و جامعه شیعه محسوب خواهد شد. از این جهت من تبریک عرض میکنم، همون گونه که عاشورا و همون گونه که ایام عزای ما برای ما سازنده است، ایام عید و جشن و سرور نیز برای ما سازنده انشاءالله خواهد.
انشاءالله که همینطور هست. خیلی ممنونم استاد، مقدمه بسیار بسیار خوبی بود و تذکر به جایی که این ایام رو برای یک فرصت بدونیم برای سازندگی و پویا شدن در مسیر بهتر شدن. خب بینندگان خوب، اگر برنامه‌های قبل از ابتدای برنامه بانوی فاطمی تا به حال این برنامه که در خدمتتون هستیم ما رو همراهی کردید، احتمالاً خاطر شریفتون هست. اگر هم نشده که کنارمون باشید و ما این توفیق رو نداشتیم که بینندمون بوده باشید و از امشب به ما ملحق شدید، ما بحثمون در بانوی فاطمی بررسی جایگاه زنان بود، یک نگاه مقایسه‌ای داشتیم در جایگاه بررسی جایگاه زنان در مکتب اهل بیت در مقایسه با سایر مکاتب، به هر حال مکاتب غیر اسلامی و سایر مکاتب غیر اهل بیت. از جایگاه زنان در دوران جاهلیت شروع کردیم، به هر حال به فراخور مدام مقایسه می‌کردیم با اون نگاهی که اهل بیت داشتن به زنان، رسیدیم دقیقاً به موقعیتی که زمان صدر اسلام میشه و سالهای بعد، و اینکه باز نگاه اهل بیت چه چیزی بوده نسبت به زنان و سایر مکاتب غیر اهل بیت چه نگاهی داشتن. یه سری از تعابیری بود که در مورد زنان شاید بیشتر جا افتاده در بین تمام مردم یا خیلی ها شنیده باشن و اون تعابیر خوشایندی نبود. اینها رو اومدیم بررسی سندی کردیم، چرا که بعضی از این تعابیر نسبت داده شده بودن به مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، بررسی سندی کردیم که ببینیم آیا واقعا از لسان مبارک حضرت این تعابیر صادر شده، که دیدیم خیر اینطوری نبوده و اون تعابیری که نسبت داده شده بودن از نظر سندی صحیح نبودن و برای ما قابل قبول نبودن. یه مقدار جلوتر اومدیم، باز پرداختیم به حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، و بعد برنامه ما به فراخور زمانی که به صورت مناسبتی همزمان شده بود با عید قدیر خمی که یکی از بزرگترین اعیاد ما مسلمانان و شیعیان هست، بررسی کردیم نقش و جایگاه زنان رو در امر حمایت از ولایت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام، اینکه در زمان ولایت ایشون و در زمانی که یک دوران پرخفقان بوده آیا زنان واقعا نقش های تاثیرگذاری داشتن یا افرادی منفعل بودن در جامعه. به هر حال فعال بودن زنان در این زمینه رو هم بررسی کردیم و بهمون ثابت شد. همزمان با ماه محرم و عاشورای حسینی ما پرداختیم به فعالیت های زنان تاثیرگذار در قبل از قیام عاشورا و همزمان با قیام آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام و تأثیری که اونها در سعادتمند شدن خیلی از یاران خود آقای امام حسین علیه السلام داشتن و تأثیراتی که در ماندگار شدن پیام عاشورا داشتن. به هر حال الان هم که همزمان هست با آغاز ولایت و امامت مولای موعودمون حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام، می‌خوایم یه مقدار بیشتر در این مورد بررسی بکنیم نقشی که زنان داشتن در زندگی حضرت حجت و اینکه آیا اون چیزی که ما در تاریخ شنیدیم و بیشتر هم نقش مردان رو شنیدیم مختص مردان بوده یا خیر زنان هم در این زمینه نقش‌هایی داشتن. خب استاد اگر که موافق باشید ما بحثمون رو از همینجا آغاز بکنیم. من مروری کردم بر مباحثی که به هر حال به طور کلی داشتیم. سوالم به این صورت است استاد، به هر حال در زندگی خود حضرت حجت اگر ما بخوایم بررسی بکنیم آیا واقعا میتونیم زنانی پیدا بکنیم که این زنان نقش‌های مختلف و تاثیرگذاری داشته باشند، با توجه به اینکه خب به هر حال دوران حضور حضرت حجت در بین مردم یه دوران خیلی کوتاه و البته حساس بوده و خیلی سوالات در مورد اینکه اصلا ایشون وجود داشته، حضور داشته، متولد شده یا نه بین مردم شایع شد و خیلی ها هم این تفکر رو اشاعه دادن، با توجه به اینکه ما هم بیشتر در مورد نقش مردان در این زمینه شنیدیم.
بله دقیقا همین جوره. در زمان حضرت حجت علیه السلام به خاطر اینکه ایشون باید مخفی می بودن شرایط بسیار ویژه و حساس بود. از طرفی ما بارها اینو عرض کردیم که از زمان امام صادق علیه السلام به این طرف به خاطر احادیث اثناعشریه، احادیث که 12 امام رو معرفی میکنه و اینها خیلیش از وجود مقدس پیامبر اکرم صادر شده است و بسیاری از اینها احادیثی است که کاملا مستند هم هست، یعنی از نظر سندی مشکلی نداره، دلالتش باز مشکلی نداره، به خاطر وجود این احادیث و جدی گرفته شدن مسئله آخرین فرزند حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها و اینکه او قیام خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد و مسائلی که در مورد پس از ظهور او مطرح شده به خاطر جدی گرفته شدن این مسئله اختناق و اون حساسیت ها، فشارهای سیاسی، فشارهای روانی روی علویون خیلی زیاد بود و جان امام زمان علیه السلام بسیار در خطر بود. از این جهت حتی در دوره 5 ساله حضور ایشون هم که هنوز به غیبت صغرا نرفته بودن، شما میبینید خیلی افراد زیادی نیستن که ایشون رو ببینن، یعنی از نگاه مردم ایشون حفظ میشن، یه خواصی هستن، یعنی تعداد خاصی که بسیار اهل سر بودن، جز اصحاب اهل سر بودن، رازداری میکردن، اینها میتونستن حضرت رو ببینن. خب در یک چنین شرایطی نقش ها خیلی ویژه میشه، یعنی ما نقش هایی که از زنان در زمان امام صادق علیه السلام نقل میکنیم یا حتی در زمان امام رضا علیه السلام با نقش هایی که از زنان در زمان حضرت حجت در واقع نقل میکنیم اینا کاملا متفاوته. شرایط، زمینه های تاریخی، بسترهای تاریخی، اینا اقتضا میکنه که اینا نقش های خاص ویژه رو ایفا بکنه. به صورت خیلی خلاصه اگه بخوام طبقه بندی شده خدمت شما و بینندگان محترم عرض بکنم که نقش‌های زنان چگونه بوده، ببینید به ترتیب زمانی ما در مورد امام زمان علیه السلام یکی مسئله تولد حضرت رو داریم و مهمتر از مسئله تولد ایشون اثبات تولدشونه که زنانی مانند حکیم خاتون، عمه امام عسکری علیه السلام که دختر در واقع بله دختر امام جواد علیه السلام هستن، ایشون روایت هایی رو دارن که در این روایت ها نقل میکنن که من دیدم، من بودم که ایشون به دنیا اومدن، یعنی ما روایت های روایات میلاد حضرت حجت علیه السلام رو علاوه بر این که از تعدادی از اصحاب خاص داریم از حکیم خاتون هم داریم و روایت های خیلی خاصی هم هست. بله بله. خب یکی از نقش ها اینه، یعنی اینا اثبات میلاد حضرت حجت علیه السلام به خاطر اینکه زمانه به گونه ایست که نمیخوان این میلاد صورت بگیره، نمیخوان حضرت به دنیا بیاد، اصلا این همه اختناقی هم که بوده، جاسوسانی که در منزل امام عسکری علیه السلام مدام حضور داشتن، زنانی که وابسته به دربار و دستگاه حکومت بودن و حضور داشتن، اینا عرض شود خدمتون تماما این مسئله رو به ما نشون میده که مسئله براشون حساس شده بوده، یعنی مسئله ولادت حضرت حجت علیه السلام بسیار حساس شده بوده. خب یه نقش اینه که عرض کردم خدمتون، اثبات ولادت. این مسئله اثبات ولادت غیر از این که حالا مسئله کلامی است، شما ببینید تحیر جامعه شیعی رو برطرف میکنه. مردم در عصر حضور، در عصر نصر، شیعه عادت کرده در کنار امام زمان خودش، حالا هر کدوم از ائمه در زمان خودشون امام زمانش بودن، بله، در کنار حجت خدا باشن. حالا حجت خدا وجود دارد ولی قید در واقع در مرعا و در مثلا مقابل چشم اونها نیست. اینا وقتی که امام حسن عسکری علیه السلام در سال 260 به شهادت میرسن، مردم دچار تحیر و سرگشتگی میشن. این همه فرقه که ایجاد میشه که مرحوم شیخ مفید میفرماد تا زمانی که من هستم بعد از امام عسکری علیه السلام 14 فرقه به وجود اومدن که حالا هر کدوم از اینها به یه فردی به عنوان مهدی نگاه میکردن، یه عدهشون واقفی بودن، حتی مثلا توقف کردن گفتن آخرین مثلا امام کیه و اینا. به هر حال شرایط بسیار بسیار بحرانی است. تو این شرایط تحیر شیعه زیاده. برای دوری از این سرگشتگی اینا میرن سراغ نزدیکان امام که یکی از نزدیکان امام حکیم خاتونه، یکشون حدیثه و از اونا سوال میکنن. من انشالله اسکنش رو خدمتون تقدیم میکنم که اینا چجوری مثلا حالا رفع تحیر میکنن این بانوان. یه مسئله دیگه حفظ جان حضرت هستش. پس ببینید تولد و اثبات تولد، مسئله رفع تحیر شیعه که بعد از امام عسکری علیه السلام و بحث حفظ این بزرگوار. امام زمان باید حفظ بشه حتی اگر به قیمت هزارها سال غیبت باشه، کما اینکه الان ما میبینیم الان مثلا هزار و خورده ای سال داره میگذره و ما مثلا حالا امام رو در پس پرده غیبت میبینیم. چرا؟ چون امام باید جانش حفظ بشه، چون آخرین گنجینه الهیست، چون آخرین ذخیره الهیست، چون خاتم الاوصیاست، یعنی در واقع آخرین برگه هدایت الهی، برگه زرین بگم، حضرت حجت علیه السلامه. او باید زنده بماند. وظیفه افراد برای زنده ماندن او متفاوته که حالا خانم ها این نقش ها رو دارن، ما انشاءالله خواهیم رسید به این. مثلا مادر ایشون نرجس خاتون که نام دیگه ایشون صغیر هست، ما توی متن تاریخمون زیاد به این اشاره کردن و حتی شیخ طوسی با سند معتبر این قضیه رو میاره که ایشون بعد از امام عسکری علیه السلام ادعای حمد میکنه، یعنی خودش رو در خطر میندازه به خاطر اینکه فکر عباسیان متوجه ایشون بشه و متوجه بارداری او و از اون طرف امام زمان علیه السلام در آرامش زندگی بکنه، یعنی اینا فکر کنن که هنوز حضرت به دنیا نیامده. خب این خود رو به خطر انداختن. درسته که ایشون مادره و خب شاید هر مادری برای فرزندش خود رو به خطر بندازه، ولی به هر حال یه نقش خاصی است که ایشون ایفا کردن، یه طراحیه، یک نوع مهندسی سیاسی به نظرم هست. حالا انشالله وقتی رسیدیم راجبش بحث خواهیم کرد. به هر حال نقش ها به این شکل ها قابل تعریف و قابل طبقه بندی هست.
خب پس شما سه تا بانو را اگر اشتباه نکنم بشه بهش اشاره فرمودید که ما می‌خوایم نقش‌های اینها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خانم حکیمه خاتون، مادر بزرگوار آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، خانم نرجس خاتون و خانم هدیش. تلفظش برای شما استاد هدیش هست یا حدیث؟
ببینید در بحث
مادر بزرگ حضرت هستند
حدیث نوشته شده.
بله.
اون تو ما یه قاعده کلی داریم در مورد اسامی که مصغر اومده.
درسته.
معمولا کسایی که عرب زبان هستن رو این قاعده خیلی در واقع مثلا به این قاعده پایبندن، میگن وقتی که اسم مصغر اومده در واقع وقتی که به صورت فعیل اومده این رو به صورت فعل باید خونده بشه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. مثلا در مورد حکیمه هیچ کجا حکیمه گفته نشده، ولی در مورد حدیث و هدیث، خب من هم هدیث رو دیدم تو زمطای بسیار مهمش، هدیث دیدم، لذا مثلا در منابع کتابایی که نوشتم، مقالاتی که نوشتم، معمولا هدیث میگم. البته در کمال الدین شیخ صدوق اعراب کرده که حدیث. اونطور حالا به این اعرابهایی که معمولا توی نرم افزارها هست خیلی نمیشه توجه کرد، بعد بالاخره چیزشو پیدا کرد، من
قاعده
بله قاعده در موردش. به هر حال هم حدیث هم حدیث، در هر صورت این مصداق وجود یک بانوه. بله.
خب استاد اگر اجازه بفرمایید ما از بانو هدیث شروع بکنیم که مادر بزرگ حضرت حجت سلام الله علیه هستن و در این مورد شخصیت و مقام ایشون به هر حال برامون یه مقدار صحبت بکنید.
بله. من قبل از اینکه نقش این بانو رو مطرح بکنم، به اساس اینکه یک روایتی داریم بسیار زیبا مقام ایشون رو مطرح کرده، خیلی خلاصه این مقام رو عرض میکنم بعد وارد نقش میشیم، چون ما بیشتر الان کانون توجه و تمرکزمون روی نقش هاست.
بله.
نه روی خود شرح حال و شخصیت ها. در کتاب اثبات الوصیه مسعودی که حالا گفته شده مسعودی شیعی هست، اثبات الوصیه للامام علی ابن ابی طالب علیه السلام، چاپ دارالازوا و بیروت هست، در واقع چاپ سوم سال 1409 این شناسه کتاب هست، در صفحه 258 این کتاب شما ملاحظه بفرمایید، میگه که و روی عن العالم علیه السلام، از امام نقل میکنه که حضرت فرمودن، معصوم فرمودن لما ادخلت سلیل ام ابی محمد علیه السلام، بله من اینو ظاهر ترش کنم،
بله خواهش میکنم،
بله لما ادخلت سلیل ام ابی محمد علیه السلام علا ابی الحسن علیه السلام قال سلیل مسلولت من الافات والآهات والارجاس والانجاس. میگه وقتی که سلیل نام دیگه همین هدیش یا حدیث هستش، ممکنه برای بینندگان محترم این سوال پیش بیاد که چرا این همه اسامی داشتن. مادران ائمه، اونهایی که کنیز هستن، به خاطر اینکه اصلا مستحب است. ما در کافی روایت 100% معتبر داریم که امام صادق علیه السلام ظاهرا هستن، یکی از معصومین علیه السلام، میگن به یه نفر که نخواسته، برده فروش و برده خریدار، در واقع هم برده میخریده و هم میفروخته، به یه نفر میگن تو هر وقت برده میخری این چند تا کار رو انجام بده. یک، این که اسمشو عوض بکن. یعنی برده وقتی خریده شده از طرف یه نفر، این دیگه نامی که اون دوست داره روش میگذاره، حالا بر اساس خصوصیاتش ظاهری، ویژگی های ظاهریش، قدش، نمیدونم، حالا یا مثلا ویژگی های معنویش، به هر حال اسامی خاصی رو روی کنیزها میذارن. یا مثلا شاید برای عزیزان بیننده جالب باشه که در همین روایت امام میفرماد پول کنیز و برده‌ای که میخری در مقابل چشم او پرداخت نکن، بگذار تا او رو برگردونه، یعنی او رو مثلا جای دیگه ببرین، در غیر، یعنی از اون زیر به قول معروف شما پول او رو بده تا کرامت او زیر سوال نره. یک سری ویژگی هایی رو حضرت در واقع اقتصاد مسائلی رو مطرح میکنن برای خرید و فروش برده که یکیش این اسمش رو عوض کنی، مستحب بوده. لذا این خانم اسمش رو سلیل گذاشتن. سلیل یعنی پاک، یعنی دور شده، بله، یعنی مثلا فاصله افتاده. یا مثلا غزاله میگذاشتن بر اساس قیافه ظاهری که داشتن، نرجس میذاشتن، معمولا اسامی گلها، ریحانه، سوسن، سلیل، نرجس، اینها گذاشته میشد. و این اصلا به این معنا نیست که این روایات مضطربه، یعنی تعدد اسما ممکن است برای انسان‌هایی که مثلا خانواده‌های کاملا مشخصی دارن این یه عیب محسوب بشه، مضطرب کنه روایت رو. ولی در مورد اینا چون اصلا اساس این بوده، یعنی اصلا تأکید شده برای اینکه اسامیشون رو عوض بکنه، مثلا مادر امام رضا علیه السلام قبل از اینکه خریده بشن خب توکتن بودن، بعد از اینکه خریده میشن اسمشون رو میذارن مثلا نجمه، بعد از اینکه زایمان میکنن اسم دیگه ای روشون میذارن، طاهره میذارن، اسامی مختلف دارن، به خاطر اینکه کنیز بودن. حتی غیر کنیز هم مثلا گاهی ما میبینیم مثلا اسامی مختلفی دارن، ولی اینا خیلی زیاده اسامیشون. حضرت میفرمان که وقتی که این خانم خریداری میشه در بازار برده فروشا و میارن در منزل امام، امام میفرمان که سلیل مسلولتون من الافات، یعنی این خانم سلیل، همونجا اسم سلیل رو دوش میذارن، او مسلول است، یعنی پاک است، جدا است، دور است از آفات، یعنی از آفتها، از بدیها، ول آهات، زشتیها، ول ارجاس، پلید، همون پلیدی ها، اینا خیلیش مثلا حالا توی فضای معناییه، من الان فرصت ندارم، ولی هر کدوم از اینها رو ریشه یابی معنایی کردم و تفاوت مثلا های کوچیکی با هم دارن. ول انجاس، از هر گونه ناپاکی، و مثلا حالا زشتی، ارجاس، از اینها، اینجا ارجاس نوشته که مثلا حالا دور هستن. ثم قال لها، سپس حضرت رو کردن به این بانو و فرمودن سیحب الله، به زودی خداوند هدیه می کند به شما حجتش را، علا خلقه، اون حجتش بر خلقش را به شما هدیه خواهد کرد، کسی که یملع الارض عدلا کما ملع جورا، و حالا ادامه روایت که مورد بحث ما نیست، کسی که زمین رو از عدل و داد و در واقع عدالت پر میکنه همونطوری که از ظلم پر شده است. خب اینجا ممکنه گفته بشه که خب ایشون که امام زمان علیه السلام رو به دنیا نیاوردن، ولی من چون مادر امام زمان علیه السلام رو کار کردم، یک کتاب در مورد ایشون نوشتم، خوب که بررسی کردم دیدم هر مادر امامی که اگر کنیز بود خریده میشد، اگر کنیز نبود به ازدواج در می آورد، وقتی که ازدواج میکنن به اونها وعده میدن که به زودی مثلا اون کسی که دنیا را پر از عدل و داد میکند خواهد آمد، و این نشون دهنده اینه که اون رو به مادر بزرگش، به جدش زدن،
کما اینکه از نسل این فرد چنین
موعودی به دنیا خواهد آمد.
بله بله.
منظور همون نشون
فرد. بله شما مثلا میگید پسر فاطمه زهرا بله. سلام الله علیها
بله.
به مثلا جده اعلای ایشون میزنید و این نشون دهنده اون خط سیر امامت هستش که باید به حضرت حجت علیه السلام برسه. و حالا یه استفاده خاص و در واقع منحصر به فرد من ازش کردم و اون ارحام المطهره است.
دقیقاً.
یعنی ببینید این رحم
انتخاب میشه،
این ذهن، این بدن، این ظرف، این مهد، مهد بزن معنای مثلا حالا پرورش دهنده، اینا انتخاب شدن برای اینکه امام زمان علیه السلام که بناست 12 امام ما باشه مثلا بعدن از طریق فرزندان اونها به دنیا بیاد.
مثلا به هر حال ایشون مادر امام هستند.
بله ایشون مادر
امام هستند، امام 11 و مادر بزرگ امام 12. یعنی امام حضرت حجت که به هر حال مولای موعود ما هست نهایتا از نسل ایشونه، ولی در هر صورت بدون واسطه مادر امام هستند.
بله بله، بدون واسطه همسر امام و خب حالا مادر امام هستن. این ویژگی خاص این بانوست که مقام شامخیشون رو در واقع برای ما مشخص
کرد. خب استاد اشاره خیلی خوبی بود در مورد به هر حال شخصیت ایشون که به هر حال یک بانوی پاکدامنی بودن، ولی نقششون به هر حال در زندگی حضرت حجت چی بوده؟ چون ما قرار بود که نقش بانوانی که در زندگی حضرت تاثیرگذار بودن رو با هم بررسی کنیم. نقش تاثیرگذار ایشون داشتن؟
بله، نقش ایشون به چند شکل مثلا حالا قابل بررسی هست. یکی این که ما قبلا هم به مناسبتی یه اشاره مختصری کردیم که امام عسکری علیه السلام ایشون رو وصی خودشون قرار میدن.
درست.
و دلیلش هم حفظ جان حضرت حجت علیه السلامه. یعنی اگر نام حضرت حجت در وصیت نامه حضرت امام عسکری علیه السلام بود قطعا امام زمان زنده نمیموندن تا الان، لذا نام ایشون رو میارن و این اتفاق قبلا هم افتاده. ما الان مثلا بررسی میکنیم در مورد اینکه ایشون بعد از امام عسکری علیه السلام مردم به ایشون مراجعه میکردن. بعد از امام عسکری علیه السلام مردم به ایشون مراجعه میکردن و عرض شود خدمتون، من اگر ملاحظه بفرمایید در کتاب الفصول العشره فی القیبه مال شیخ مفیده، ایشون 10 سوال رو اینجا مطرح میکنن و 10 سوال رو جواب میدن و اشاره میکنن به اینکه این کتاب رو ملاحظه بفرمایید، من بله این کتاب از شیخ مفیده در سال 1413 هجری قمری در واقع این کتاب چاپ اولش اومده. نقش های مختلفی داشتن ایشون، یکی از نقش هاشون این بوده که ایشون وصی بودن. حالا اینکه چرا وصی بودن به این شکل، دلیل وصی بودنش رو ایشون نقل میکنن، بعد ما برمیگردیم اون روایات وصی بودن رو هم مطرح میکنیم. برهم شیخ مفید میفرمند قد تظاهر الخبر، یعنی خبر به ما رسیده که یه خبر به صورت وفور وجود داره در مورد تدبیر امام صادق علیه السلام در مورد اینکه حمیده همسر خودشون رو به عنوان وصی قرار دادن. بعد نقل میکنن که حالا این به خاطر حراست و حفظ امام در واقع کاظم علیه السلام بوده، میخواستن فرزندشون رو حفظ بکنن، لذا این چون میخواستن فرزندشون رو حفظ بکنن. من اینجا کامل تر بیارم خدمتون. بله. چون میخواستن فرزندشون رو حفظ بکنن.
پس یکی از نقش ها حفظ جان امام بوده دیگه.
بله بله، حفظ جان امام. عرض کردیم یکی از نقش هایشون حفظ جان امام بوده. چون میخواستن حفظ جان امام رو بکنن، عرض شود اومدن و نام ایشون رو آوردن. من شاید بهتر باشه که ابتدا اون بحث حفظ جان امام رو خدمتون عرض بکنم. در کتاب اثبات الوصیه باز این نقل شده، شناسه کتاب همونه که قبلا خدمتون عرض کردم، میگه که امر ابو محمد علیه السلام والدته بالحج فی سنته تسعته و خمسین و مئتین. این یکی از راه‌های حفظ وجود مقدس حضرت حجت علیه السلامه که میگه امام عسکری علیه السلام مادرشون رو امر کردن که به حج برن در سال 259 و عرفه ما یناله و به اون مثلا حالا یه اطلاعاتی رو دادن، به اون شناسوندن اطلاعاتی رو در موردی که در سال 260 اتفاق خاصی رو خواهد افتاد، مسئله مرگ خودشون رو میگن حضرت حجت علیه السلام و بعد مواریث رو، حالا اون چیزایی که به ارث رسیده از انبیا، از اجداد خودشون به ارث رسیده و اسم اعظم و مواریث و سلاح رو هم به این پسرشون میدن حضرت حجت علیه السلام، امام عسکری علیه السلام میدن به حضرت حجت علیه السلام و خرجت ام ابی محمد مع صاحب. چند مورد ما مثال داریم در مورد اینکه ایشون حفظ جان امام زمان علیه السلام رو میکردن. یکیش این هستش که فعوصا الیه، یعنی به امام زمان وصیت کردن حضرت حجت علیه السلام، مواریث رو بهش دادن و خرجت ام ابی محمد مع صاحب، یعنی ام ابی محمد منظور همون حضرت حدیث یا حدیث هستش، ایشون با حضرت صاحب علیه السلام خارج شدن از مدینه به سوی مکه. خب این خروج از مدینه به سوی مکه دقیقاً به خاطر حفظ جان حضرت حجت علیه السلام بوده. این یکی از مواردی است که حفظ جان حضرت شده. بعد موارد دیگه هم ما داریم. حالا اگر اجازه بفرمایید من بحثی که قبلا می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم یه دفعه به ذهنم رسید که این رو یه طبقه بندی بهتری روش انجام بدم و بحث حفظ جان حضرت رو کار بکنیم. ببینید در کتاب کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق که این کتاب که ایشون متوفای 381 و مؤسسه اعلمی للمطبوعات این کتاب رو چاپ کردن در سال 1412، چاپ اول این کتاب در واقع بوده. توی این ما روایتی رو داریم از بانو حکیمه، عمه حضرت. البته روایت از کس دیگه ایست، منتها اون میاد خدمت حضرت حکیمه و سوال میکنه که مثلا ما به کی باید مراجعه بکنیم بعد از حضرت مثلا حالا امام حسن عسکری علیه السلام. ایشون عبارت رو خدمتون بخونم، میگه جعلنی الله فداک معاینتن آخیرن. اول سوال میکنه، من چون وقت خیلی نداریم اینو محدود بگم خدمتون، قسمت بالاش که سند حدیث هست و ما خیلی باش کاری نداریم، ولی قسمت پایینش میگه خب من شما ما به کی باید مثلا مراجعه بکنیم. بعد خانم میان اسم حضرت حجت علیه السلام رو میارن، راوی میگه بهشون گفتم که فدای شما بشم، آیا شما خودتون دیدید او رو یا خبری از او دارید؟ فقالت، اون حکیم خاتون میگه خبرن عن ابی محمد علیه السلام کتبه بهی الی امه، یعنی من خبر دارم از ابو محمد یعنی امام حسن عسکری علیه السلام که به مادر ایشون در واقع مسئله رو به مادر ایشون نوشت. بعد میگه که حالا خود مولود کجاست، یعنی خود حضرت حجت علیه السلام کجاست؟ فقالت مستورون، گفتش که ایشون مستوره، یعنی مثلا حالا معلوم نیست، پنهان هستن، از دیده ها پنهانن. فقلتو، راوی میگه گفتم فعلا من تفضع الشیعه، یعنی من الان مثلا شیعه الان به سوی کی باید بره، به کی باید پناه ببره؟ فقالت الال جده، یکی از ویژگی ها و نقش های این خانم اینه که بعد از امام حسن عسکری علیه السلام ایشون حالت در واقع مرجعیت پیدا میکنن برای مردم. ایشون میگه به کی من باید برم مثلا رجوع بکنم؟ میگه الال جده ام ابی محمد، یعنی همون حدیث، چون کنیشون این بوده. فقلت لها اقتدا به من وصیته الال مرأه، میگه به ایشون گفتم که این به چه کسی وصیت کرده یا اقتدا کرده که وصیتش رو به یک زن انجام داده. نمیدونم حالا ما وقت داریم اینو من تا
خواهش میکنم این قسمتو بفرمایید بعد فرصت خواهیم داشت.
به چه کسی وصیت کرده اقتدا کرده ببخشید که این وصیت رو به یک زن کرده؟ حضرت اون خانم یعنی حکیم خانم میفرمان اقتداء بالحسین ابن علی ابن ابی طالب ایشون اقتدا به حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام کردن که در ظاهر ایشون این کار رو انجام دادن و کان ما یخرجو ان علی ابن الحسین من علم ینسب الى زینب بنت علی تشترن علی علی ابن الحسین. میگه که حضرت حسین ابن علی علیه السلام در واقع وصیت کردن به حضرت زینب به خاطر اینکه علی ابن حسین علیه السلام یعنی امام سجاد حبس بشن و مثلا حالا در خطری ایشون رو تهدید نکنه. بعد خود این خانم میگن انکم قوم اصحاب اخبار، شما قوم اصحاب اخبارین، شما یعنی اهل خبرید، اهل نقل روایتی، چون اونا اخباری بودن دیگه. اما رویتم ان تاسع من ولد الحسین یقسم میراثه و هو فی الحیات، این عبارت رو شما در جای دیگه باز مثلا شیخ صدوق در صفحه 459 دارن و این جریان صحبت در واقع حکیمه رو مطرح میکنن. بعد در کتاب الغیبه شیخ طوسی که حالا میشناسید این کتاب رو، یعنی کتاب کاملا شناخته شده ای هست، در صفحه 143 باز این عبارت هستش و جالبه که ایشون از محمد ابن یعقوب کلینی، از محمد ابن جعفر اسدی، یعنی از صاحب کتاب شریف الکافی ایشون نقل میکنه شیخ طوسی و همین جریان رو منتها حالا اینجا خدیجه میگن که تصحیح شده، در واقع همون حکیم خانم هستن، نه چیز خدیجه. باز اینجا سطرن علی علی ابن الحسین رو داره، یعنی در واقع تو تمام اینها اشاره دارن به این که به خاطر حفظ جان امام زمان علیه السلام این چیز شده، این مثلا حالا وصایت شده. در کتاب اثبات الوصیه که قبلا باز معرفی کردم، باز ما این رو داریم در چاپ دوم این کتاب که سال 1409 هستش، اگه ملاحظه بفرمایید. در این قسمت باز همون روایت رو ما داریم که در سال 259 حضرت این کار رو انجام دادن. مثلا آقا میا سراغ حکیم خانم، حکیم خانم صحبت میکنن، این ادامش هم این قسمتی که رنگی کردم. دلیل این که نمیخونم اینه که توی قسمت‌های قبلی دقیقا این روایت‌ها همون روایت قبلیست، منتها ما به خاطر اینکه سندهامون بیشتر باشه خدمتون این رو عرض میکنیم. باز در کتاب الغیبه شیخ طوسی مطلبی رو داریم که این رو من چون مربوط به این قسمت هست باز بگم خدمتون. در مورد نقش شما فرمودید چه نقشی داشتن ایشون، یکی نقش ایشون در حفظ جان حضرت حجت بود عرض کردیم خدمتون، یکی نقشی که داشتن به عنوان وصی، بله به عنوان وصی ایشون رو امام عسکری علیه السلام انتخاب میکنن و اونجایی که خانم حکیمه میفرماد الا من تفز الشیعه، این تفز الشیعه و بعد جواب داده میشه که به سوی جده، یعنی در واقع ایشون پناهگاهی بود برای شیعه. و وقتی پناهگاهه یعنی وقتی شیعه میاد خدمت ایشون و حرف میزنه نسبت به مثلا ولادت حضرت حجت علیه السلام اطمینان پیدا میکنه و اون راه اصلی خودش رو پیدا میکنه و گرفتار فرقه های دیگه نمیشه. شیخ طوسی در کتاب الغیبه خودشون باز اشاره به این کردن، میفرمند فئن قیل، اگر گفته بشه کیف یجوز ان یکون للحسن ابن علی ولدون، اگه گفته بشه چطور حسن ابن علی یعنی امام حسن عسکری علیه السلام پسری داشتن یا فرزند، حالا اینجا بگیم فرزندی داشتن و در این حال وصیتشون رو در هنگامی که مریض هستن و اون مرض ایشون منجر به فوت ایشون میشه یا شهادت ایشون میشه، چجوری ایشون به مادرشون وصیت میکنن اگر فرزند داشتن، و این نشانه‌دهنده اینه که ایشون فرزندی نداشتن. یعنی میان به همین استناد میکنن، میگن همین که به این خانم وصیت کردن یعنی فرزندی نداشتن. بعد ایشون در اینجا میگن و والدته المسمى به هدیس المکنا به ام الحسن، کنیه ایشون ام الحسن هم بوده، چند تا کنیه داشتن، میگن که وصیت کردن به این به مادرشون به وقوفه و صدقاته، به خاطر چی؟ به خاطر به اون وقوف در واقع موقوفات و صدقاتی که به چیز داده میشه، مثلا به شیعیان داده میشه یا به امام داده میشه. بعد ایشون اینجا این رو مطرح میکنن و بعد ادامه این بحث در قسمت‌های پایینش، یعنی اینجا در این قسمت میفرمان امام صادق علیه السلام هم همین کار رو انجام دادن به خاطر حفظ جان امام کاظم علیه السلام، امام حسین علیه السلام هم به خاطر حفظ جان امام سجاد همین کارو کردن، یعنی وصیت به یک زن کردن و اینها اقتدا کردن به جدشون امام حسین علیه السلام.
این اتفاق عجیبی نبوده.
اتفاق عجیبی نبوده، ولی نگاهی که به این بانو هست با توجه به مقامی که اول خدمتون عرض کردم که چقدرشون جایگاه بالایی داشتن نزد اهل بیت علیهم السلام که ایشون رو از همه ناپاکی ها پاک میدونن، و من فکر میکنم همون سلیلون مسلولون من الاهاد، اون حدیث کافیست برای پاسخ دادن به کسایی که میگن مادران ائمه کنیز بودن پس طهارت نداشتن، پس مثلا حالا ائمه از مادران پاکی به دنیا نیومدن، این کافیه. چون ببینید یک کنیز رو این مطالب رو میفرمن، من خیلی گشتم ببینم راجع به زنای دیگه چنین تعابیری با این سطح بالا وجود داره یا نه، من ندیدم. حالا فکر میکنم خود همین دلیل بر طهارت مثلا حالا باطنی بانو داره. درست.
پس احیانا اونایی که معتقد بودن چون وصیت داده شده بعد از امام اشعری به مادر بزرگوارشون معنیش این هستش که امام دوازدهم به دنیا نیومده و ایشون وجود ندارن، اینها ارجاع داده میشن به اینکه این اتفاق در زمان امام صادق و امام حسین علیه السلام هم افتاده و به هر حال وظیفه اصلی این هست که جان اون امام بعدی باید حفظ بشه و این یه حکمتی داره، نه اینکه چون وصیت به فردی که بانو هست یا خانم هست داده شده باشه معنیش این باشه که دیگه امام بعدی وجود نداره و در حقیقت در حالی خط بوسلام میکشه بر اون دیدگاهی که وجود داشته. خب اگه موافق باشید دوستان اجازه بدید به اتفاق بینندگانم یه سری بزنیم به اتاق فرمان، یه بخش خیلی کوتاه رو ببینیم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
وقتتون بخیر باشه بینندگان خوب و همراهان گرامی، خیلی ممنون از اینکه همچنان بیننده برنامه خودتون بانوی فاطمی هستید. راه های ارتباطی ما مثل همیشه در اختیار شماست. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست، 2098-930-876-8004 هم که راه ارتباطی ما با شماست از طریق واتساپ، وایبر و تلگرام. امشب به مناسبت اینکه به هر حال در ایام بسیار فرخنده‌ای هستیم و اون هم آغاز امامت و ولایت 12 امام برحق شیعیان آقا حجت ابن الحسن العسکری، پرداختیم به نقش و جایگاه زنان در زمان به هر حال حضور حضرت در بین مردم و زمانی که به هر حال ایشون غیبت داشتن و به هر حال اتفاقاتی که افتاده و بانوان در اون مؤثر بودن در این برهه زمانی. خب بحث به این صورت شد که به هر حال بانوانی که در اون زمان حضور داشتن نقش‌های متعددی رو بر عهده داشتن. بعضی از این نقش‌ها به هر حال میشه گفت مختص به همون بانوان شاید واقعا بتونیم بگیم. یکی این که در زمان تولد حضرت نقش داشتن و ولادت حضرت رو تایید می‌کردن و اثبات می‌کردن، رفع تحیر می‌کردن از شیعیان که آیا اصلا این ولادت حقیقت رخ داده؟ آیا چنین فرزندی به وجود آمده؟ آیا واقعا بعد از امام 11 فرزندی هست؟ یا اینکه اون چیزی که دستگاه خلافت شایعه‌ای که توسعه داده بود و پخش کرده بود که نه فرزندی به وجود نیومده و فرزندی بعد از ایشون نیست، ولی نقش بسیار حساس و کلیدی رو بانوان خیلی زیبا و هنرمندانه ایفا میکنن و اون حفظ جان امام 12 هست که آخرین ذخیره پروردگار بر روی زمین هست و باید جان ایشون حفظ بشه. سه بانوی بزرگوار رو ما قرار گذاشتیم که امشب هر چقدر فرصت بشه بپردازیم به نقش و جایگاهشون. خانم هدیش بود، بانوی بزرگواری که مادر بزرگ امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف هستن، حکیم خاتون که عمه آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف هستن، یعنی در حقیقت عمه امام عسکری هستن، و مادر بزرگوار ایشون حضرت نرجس خاتون که به حال ما تا به الان فقط تونستیم اشاره بکنیم به شخصیت والای بانو هدیش، با وجودی که ایشون کنیز بودن اما از زبان امام معصوم شنیدیم که ایشون پاک هستن، ایشون دور شده هستند از بدیها، انواع رجس‌ها و پلیدی‌ها، و به هر حال این نشون میده که حالا قرار هست از یک بانوی پاک پاکدامن امامی به وجود بیاد و بعد از اون امام 12 هم به عنوان فرزند ایشون و در حقیقت نوه ایشون به این دنیا قدم بگذاره. بانو هدیش نقش‌هایی رو هم داشتن، نقش‌های بسیار پررنگ و خطیر و حساسی داشتن. یکی از این نقش‌ها این بوده که بعد از امام 11 ایشون با نقش وصایت حضرت میرسن و در حقیقت حضرت خیلی از اون نکاتی رو که باید شیعیان در زمان پاسخگویی از امام بپرسن و واقعا دنبال یک ملجأ و پناهگاهی باشن رو به سراغ این بانو میرن، پاسخگویی به سوالات رو انجام میدن و نقش بسیار بسیار مهمی که بر عهده میگیرن نقش حفاظت از جان امام هست. به هر حال ایشون مطلع هستن که امام 12 متولد شدن و این نقش وصایت و نقش حفاظت نشان دهنده جایگاه بسیار بزرگ این بانو هست و تاثیرگذاری به هر حال این بانو در زندگی امام 12. ما هنوز فرصت نکردیم به نقش و جایگاه حکیم خاتون و نرجس خاتون بپردازیم. استاد فرصتمون هم خیلی محدود هست. اگر اجازه بفرمایید، چون حضرت نرجس خاتون به هر حال مادر بزرگوار امام هستن و جایگاه مادری دارن و مادر همیشه برای ما در مکتب اسلام جایگاه خاص و ویژه‌ای داره، بپردازیم تا هر چقدر که فرصت داریم به نقش ایشون، اگر هر چقدر فرصت باقی مون به نقش حکیم خاتون هم که بسیار برای ما البته با ارزش هست بپردازیم.
بله، بسیار هم عالی است. در مورد مادر امام زمان علیه السلام ما چند تا مسئله داریم. یکی اصلا اصل وجود ایشونه که خیلی بحث ها و اقوال مختلف وجود داره در موردش. حتی یه عده میگن ایشون مثلا افسانه ای است که در تاریخ رها شده و حتی من یک کتاب مفصلی هم نوشتم و شخصیت ایشون رو اثبات کردم در اون کتاب. یکی بحثای خیلی مهمی که وجود داره بحث ملیت ایشونه که اقوال مختلف هست. بعضیا میگن ایشون سودانی هستن، بعضیا میگن رومی هستن، بعضی ها حتی نقل ایرانی بودنش رو ما داریم که خیلی خیلی ضعیفه و ردش کردیم. سندی بودن ایشون مطرح شده یا مثلا اهل کابل بودنش که باز این رو مطرح کردیم که با برادرزادشون یعنی با دختر فیروز اشتباه شده. به هر حال کاری که در حالا نه دختر فیروز عذر میخوام با یه مسئله دیگه جا به جا شد، در مورد اینکه آیا ایشون افسانه هست یا نه کاملا ما بحث کردیم و فکر میکنم تو همین شبکیه ولایت هم
بله
یه برنامه
ویژه مادران ائمه بود و بهش پرداختیم.
بله بهش پرداختیم. اما بحث سر اینه که در ام ولد بودن ایشون هیچ شک و تردیدی نیست، یعنی در این که ایشون کنیزی بوده، خریداری شده و بعد صاحب فرزند شده برای امام عسکری علیه السلام هیچ شک و تردیدی نیست. و امام هادی علیه السلام دستور فرموده بودن به یکی از در واقع همسایگانشون، حالا نمیتونیم بگیم که اون فرد یه راوی خیلی مهمی بوده، نه، بشر بن سلیمان یا بشر بن سلیمان فردی بوده که برده فروش بوده و امین حضرت بوده، جلیس حضرت بوده. حضرت او رو خبر میکنن و مثلا باش صحبت میکنن که فلان گروهی بناس بیان مثلا فلان جا برو و این کنیز رو برای من خریداری بکن و این کنیز خریداری میشه. بحث سر این هستش که ملیت ایشون رو اولین بار فضل ابن شازان در کتاب منتخب و اثبات و رجعه که جز قدیمی ترین آثار هست مطرح کرده. این کتاب در واقع فضل ابن شازان هم زمان با خود امام عسکری علیه السلام از دنیا میره و قبل از تولد حضرت مسئله ملیت مادرش مشخص میشه. حالا چه جوری مشخص میشه؟ اینجا دیگه باید یه سری پیش نیازهای آدم داشته باشه از جهت اینکه اطلاعاتی رو ائمه معصومین علیهم السلام دارن. حالا یا این اطلاعات از ناحیه خداوند متعال به اونها داده میشه، یا اینکه از مسائل روز مثلا به صورت پیشبینی میکنن که فلان گروه دارن میان و مثلا حالا کنیزی دارن، کنیز رو برای ما برید بخرید، مبلغش رو حتی مبلغ مشخص شده ای رو داخل کیسه های قرار میدن، بله ویژگی ها رو میدن. چیزاییست که حالا بحثاییست که باید بحث کلامی رو در کنار گزاره های تاریخی بیاریم. یعنی ببینید بحث علم امام رو نه به این سطح بسیار وسیعی که بعضی ها دارن میگن، ولی بحث علم امام، علم غیب امام، ما روایت داریم که ائمه اطلاعات و علم غیبشون بسیار زیاده و اطلاعاتی دارن از مثلا مسائلی که مربوط به آینده هستش. منتها باید بپذیریم اینا که هر لحظه و هر آن از این علم استفاده نمی کردن. اونجایی که خداوند می خواد، بله، اونجایی که خداوند متعال اراده می کند، اینا از این علمشون استفاده می کنن و حتماً باید اونجایی که استفاده می کنن یه تأثیر خاصی در اطرافیانشون ایجاد بشه. یعنی یه جورایی، حالا نمی خواهم کلمه کرامت رو براش به کار ببرم، چون ما معجزه برای ائمه نداریم. معجزه طبق تعریفش فقط اختصاص به نبی داره، به انبیا داره، ولی حالا لفظ کرامت هر لفظی شما بخواید استفاده بکنید، ائمه اطلاعاتی داشتن که دیگران این اطلاعات رو نداشتن و باید این رو ما بپذیریم. با این پشتوانه کلامی شما به راحتی میتونید این بحث خرید نرجس خاتون رو درست کنید. ببینید ما سه تا منبع داریم، منبع بسیار متقدم که مسئله خریداری نرجس رو و رومی بودن او و کیفیت خریداریش، کیفیت ازدواجش با امام حسن عسکری، کیفیت تولد فرزندش، در این ستاره روایت هست. یکی روایتی است که شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب کمال الدین و تمام النعمت، که حالا بعضی ها میگن اکمال الدین و اکمال النعمت، در اون کتاب آوردن بسیار بسیار مفصل. یعنی ایشون اصلا یک باب رو در مورد مادر امام زمان علیه السلام بحث میکنن اینجا و خیلی هم مصطفی بحث میکنن. یه روایت دیگه شیخ طوسی در کتاب الغیبه شون آوردن و یه روایت دیگه، حالا ما ظاهرا خیلی فرصت نداریم، و کتاب و روایت دیگه در دلائل الامامه طبری است که منتسب به ایشون بعضیا میگن هست یا مال ایشونه، به هر حال یک منبعی است که مال قرن چهارمه. حالا از اینها که بگذریم، ببینید که منبعی یعنی شیخ طوسی سندش 100% معتبر است که در مورد حضرت نرجس خاتون مطلب رو میاره و ابتدای مطلب شیخ صدوق در همونه، یعنی منبع و سند یه مقداری با هم مشترک هستش. اما در مورد این که اهل سنت در مورد مادر امام زمان علیه السلام چی میگن، خب حالا یه عده‌شون میگن هنوز به دنیا نیومدن، بعداً به دنیا میان. من اینجا دو تا اسکن خدمتتون تقدیم میکنم. یکی کتاب الفصول المهمه فی معرفت احوال الائمه مال ابن سباق مالکیست، دارالازوا این کتاب رو چاپ کرده، در واقع کتابیست که از اهل سنت و نظر اهل سنت رو آوردن. سال 1409 این کتاب چاپ دومش در واقع به دست مردم رسیده. این قسمتی که فلش زدم رو ملاحظه بفرمایید، میگن که ولد ابوالقاسم محمد ابن الحجت ابن الحسن الخالص به سر من رعا، حضرت در سر من رعا در یعنی همون سامرا، در شب نیمه شبان به دنیا اومدن. بعد پدرشون رو معرفی میکنن و ظاهرن چون وقت نداریم من اجازه ندارم اینو تا آخر بخونم، فقط این قسمت آخرش رو نگاه بفرمایید. و اما امهو فام ولد یقال لها نرجس، یعنی ایشون اهل سنته، میگه امش مادر ایشون ام ولده که بهش نرجس گفته میشه، خیر و امتن، ایشون بهترین در واقع کنیزه، چون امام علی علیه السلام هم مطرح میکنن که خیرت الاما یا خیرت الاما، هر دو مورد رو شما در نظر بگیرید مربوط به مادر امام زمان علیه السلامه. و قید اسمها غیر ذلک، یعنی گفته شده که اسم ایشون غیر اینم هست. سند آخری که میخوام خدمتتون عرض بکنم در فیض القدیر مناوی هستش که شرح جامع الصغیر سیوطیه، در جلد ششم این کتاب چاپ دارالمعرفه بیروت. اگر ملاحظه بفرمایید، باز مثلا ما این قضیه رو داریم، ایشون از روایتی که حضرت پیامبر اکرم مطرح میکنن در مورد و این میفرمان المهدی من اطرتی من ولد فاطمه، یعنی مهدی از اطرت من از فرزندان فاطمه سلام الله علیه هاست، این روایت میخواد بحث بکنه. بعد میاد میگه و اما امه ف اسمها نرجس. قبلش یه چیز جالبی ایشون میگه، البته از بایزید بسطامی نقل میکنه، از بایزید بسطامی نقل میکنه و میگه مثلا در طفولیت به ایشون حکمت داده شد، ایشون فصل الخطابه و مثلا چیزای جالبی رو نقل میکنه. و اما امه ف اسمها نرجس من اولاد الحواری. همین که مناوی که اهل سنت هست در کتاب تفسیرش اینو مطرح کرده، این اولاد الحواری یعنی همون رومی بودن ایشون درست. که در واقع شیخ صدوق و شیخ طوسی و دیگران بهش اشاره کردن.
خیلی ممنونم استاد طیبی، سپاسگزارم از حضورتون. مثل همیشه استفاده کردیم و متاسفانه فرصتمون تموم شده، نمیتونیم بیشتر از این در مورد به هر حال بانوانی که تاثیرگذار بودن در زمان حضرت حجت، در زمانی که به هر حال هم دوره ایشون اون بانوان زندگی کردن، بیشتر بهش بپردازیم. ان شاء الله فرصت‌هایی باشه که بتونیم بیشتر در مورد این نقش ها صحبت بکنیم. خیلی ممنون از همراهیتون. ما امشب نهایتا فرصت کردیم در مورد نقش بانوان بپردازیم، به اینکه این بانوان در مورد تولد حضرت، اثبات تولد حضرت، رفع تحیر از شیعیان و حفظ جان امام نقش داشتن. بانوانی همچون هدیش مادر بزرگ بزرگوار حضرت حجت، نرجس خاتون مادر بزرگوار حضرت و حکیمه خاتون که عمه ایشون بودن، تاثیرگذار بودن، بسیار تاثیرگذار بودن. و به هر حال خانم هدیش هم که هم نقش وصایت امام 11 رو داشتن و هم نقش حفاظت از جان امام عصر داشتن و به هر حال نقش‌های متعددی رو این بانوان بر عهده داشتن. امشب فرصت ما واقعا کم بود در مورد اینکه بیشتر در این مورد بتونیم صحبت بکنیم. شرمندم و عذرخواهی می‌کنم از همه شما بینندگان خوبمون که به هر حال دوست داشتید بیشتر در مورد نقش این بانوان بدونید. ان شاءالله فرصت‌های بیشتری در اختیارمون باشه و بتونیم بیشتر بهش بپردازیم. خیلی ممنونم از همراهی همه شما بینندگان خوبمون، به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم طیبی و همه همکاران بزرگوارم در استودیو و اتاق فرمان که با زحمت و تلاششون این برنامه تقدیم حضورتون شد. همه شما بینندگان خوبمون رو با این دعا به خدا میسپارم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر به حق یاسین والقرآن الحکیم. در پناه خدا باشید.